بعد افزایش فروش نفت داد، رسوند به 9 میلیون بشکه، رشد اقتصادیش میره بالا، چنان که برای عربستان رفته بالا. رشد اقتصادی نشانه توسعه اقتصادی کشوری هم نیست. حالا اینا رو یکی یکی باز کنم دیگه معطل نکنم. رشد شاخص رشد اقتصادی چه چیزی رو نشون میده؟ افزایش تولید ناخالص ملی. تولید یعنی اینکه کاری سر اون شیء بیاری که ارزشش بره بالاتر، خدمات یا چیزی رو افزایش قیمت بدی. ناخالص یعنی منابع استهلاکش. اینو اصرار دارم چون زیاد میشنوید، حالا یه بار دیگه من سرتون رو درد میارم. ناخالص یعنی منابع استهلاکش. مثلا دستگاه کارخونه سیمان شما الان اگر بخوای نرخ استهلاک خودش هم حساب کنی، باید یه کسری از تولید سرمایش کم بکنی دیگه، مثل ماشینی که داشته باشی، اون وقت میشه چی؟ تولید خالصش. اما تولید ناخالص یعنی منهای استهلاکش، بی خیالش. داخلی یعنی چی؟ ملی یعنی چی؟ ملی یعنی این که اگر یک کسی در آمریکا، یه سرمایه‌دار ایرانی در آمریکا هم تولید ثروت میکنه، اما ثروتش رو وارد ایران میکنه، باز داخل در تولید ناخالص ملی شماست و موجب رشد اقتصادی شما میشه. داخلی یعنی همونایی که مقیم ایرانن بکنن. اینم یعنی تولید ناخالص ملی. این قلمبه‌ای که میشنویم، پس تولید ناخالص ملی اگر افزایش پیدا کرد نسبت به سال دیگه، یعنی رشد علمی کردیم. سوال بعدی که خیلی مهمه اینه، آیا کشوری با رشد اقتصادی بالا تو چند سال، مثلا میشنوید عربستان رشد اقتصادی بالا داشته یا قطر الان رشد اقتصادی بالا داره، الزاماً توسعه یافته است؟ نه، توسعه اقتصادی با رشد اقتصادی فرق میکنه. مثال ساده بزنم، رشد اقتصادی یعنی یه مغازه‌داری امسال یه هفته نسبت به هفته قبلی بیشتر فروخته، اما آیا صاحب این مغازه فقیر نیست؟ دلالتی نمی‌کنه. آیا این مغازه الان یه مغازه پیشرفته‌ای شده، مثلا الزاماً وقتی فروشش بیشتر شده فروشگاه شهروند شده؟ نه، دلالتی بر این نمی‌کنه. مثال میزنم، ژاپن رشد اقتصادی بسیار کمی داره الان، یعنی پارسالش نسبت به امسالش رشد بالا نداره. چرا؟ چون از همه ظرفیت‌هاش استفاده کرده دیگه، چیزی نداره که باشه تولید ثروت بیشتر بکنه، در حالی که یک کشور توسعه یافته است. از اون ور آنگولا در سال 2008 بالاترین رشد اقتصادی دنیا رو داره که 21.1% یعنی خیلی رشد بالاییه، در حالی که فرض بکنید نصف جمعیت آنگولا بیکارن، 70% مردمش هم زیر خط فقرن، و این نشونه عدم توسعه یافتگی است. فقط چون قیمت نفت رفت بالا و این یک کشور نفتی است رشد اقتصادی کرده. یا مثلا کشور عراق بعد از صدام چون جاده هاشو درست کرد، بعضی تاسیساتش رو نو کرد، یه باری یه جهشی پیدا کرد نسبت به سال قبلش. اینو بهش میگن رشد اقتصادی. شما همه تو عراق رفتید، از روستاهای شما فقیرتره، دلیلی بر توسعه اقتصادیش نمیشه که اگه کسی برداره دو تا عدد از رشد اقتصادی بخونه و جمهوری اسلامی رو بکنه تو قوطی که تمام کارتون. ببین زمان پهلوی چه بودید، الان چه بودید. ما باید بدونیم که شاخص تا کجا میگه، تا کجا رو دلالت داره. جنبندی عوامل کاهش رشد اقتصادی در برخی سالها طبق دستگاهی که ارزیابی کردیم عمدتاً به خاطر فشار و به اصطلاح تحریم‌های خارجی است. خب بله اثر داشت، از کلم مثل تحریم ها، حتی تو توسعه اقتصادی هم تاثیر داشته. یه نمونه بگم که شما این امروز که مرگ بر آمریکا گفتید، اینم نیتتون رو زمین بکنید و مرگ آمریکایی که امروز گفتید بغضتون بیشتر بشه. یه میدان گازی مشترک بزرگی بین ما و قطر هست. ما رفتیم اونجا، همون جایی که الان داریم تو اسالوی جای دیگه کار میکنیم، ما رو تحریم کردن در صنایع بالادستی گاز، مقابلش دادن به رقیب ما که از کجا به مکه گاز رو؟ از سرمایه ما. کارا میشه؟ راهش چیه؟ راهش اینه که تو بشی قطر. این میخوای یا علی؟ البته خود تنها رو نگو، کل ملت ایران میخوان؟ کل ملت ایران میخوان در حد شیخ حمد بشن؟ که راحت بیان بگن تو دیگه برو پسرت رو بذار فعلا این همون کاری که سر رضای پهلوی آوردن؟ اگر اینطور خواستی اونا آزارن، اگه نخواستی خب دعواست دیگه. یه میدان بزرگ گازی او زودتر از تو شروع میکنه تا تو بیای بری خودت صنایع بالادستی را یا از طریق دور زدن تحریم ها تولید کنی یا متخصصینت بیان بشنن کار بکنن، 10 سال ازت رفته. او 10 سال کارخانه آماده آمده نصب کرده، کارخانه شل و کجا و کجا آمدن برایش زدن و گاز تو رو داره میمکه میبره. اتفاقا میفته. البته باید برای ملت ایران واضح گفت. صدا و سیما و مطبوعات باید حقیقت رو قشنگ همونطوری که هست بگن به مردم، خودشون انتخاب میکنن. اگه نخواستن بی سابقه دیگه نمیان،
اگه آمدن یعنی هنوز میخوایم، مقاومت میکنیم.
او جاهایی که جای ظرفیت کار باید اشباع بشه و آزاد بشه. نیروی کار هنوز داریم، زمین بایر هنوز داریم، فساد اداری داریم، اینها دیگه خیلی جاش ربطی به اونا نداره. اینها رو آزاد بکنیم و بتونیم جلو بریم. خب با همه اینها من به شما بگم، حالا ما رو الان ببرید تو اون دستگاه تحلیل، قطر رو ببرید، قطر دو بعدی تحلیل میشه، ما سه بعدی تحلیل میشیم. با این حال ما داریم دومین اقتصاد بزرگ منطقه میشیم، البته اولیش عربستان. اقتصاد بزرگ منطقه یعنی بیشترین سرمایه‌ای از طرف ثروت از طرف ما داره تولید میشه بعد از عربستان. سرمایه از طرف ما تولید میشه. یک کشوری مثل قطر ولو رشد اقتصاد بالا داره، چون کشور کوچیکی اندازه ما نمیتونه تولید ثروت بکنه در منطقه. پیش بینی اینه که 2013 منابعش هم براتون زدم که کسی اشکال نکنه، هم منبع خارجی بین المللی گفته، هم وزیر دولت تدبیر و امید گفته، هم دولت احمدی نژاد گفته، یعنی متفقان علیه ستاس، که 2013 ما 17 اقتصاد بزرگ جهان هستیم. همون چیزی که دوست سمت چپی ما رو اولش متهم کرد که ما چه بودیم و چه شدیم با انقلاب و حرفا. حالا با انقلاب داریم می‌رسیم به همون قله‌ها، در حالی که ارزش‌هامون هم داریم و همون انقلاب رو هم داریم. خب مؤلفه جمهوریت تغییر دولت‌ها، رویکردها بر شاخص‌های اقتصادی تأثیر می‌ذاره. جان شما اینجا هم دقت کنیم، من پرونده اقتصادی رو دیگه ببندم. تو بعضی از دولت‌ها عرض کردم جمهوریت هم نمی‌شه ندید بگیری، نمیشه میتیکومانی برخورد کنی بگی آقا ما میخوایم فقر رو ریشه‌کن کنیم، تبعیض رو ریشه‌کن کنیم، همه دولت‌ها موظفن همین کارو بکنن، هر کی نکرد بیخود کرده بره کنار، من دولت رو امثالش میکنم یه دولت دیگه بیاد. همچی چیزی نمیخوایم باشه و نبوده تا حالا. تو جمهوری اسلامی یک روز انتخاباتی به تأخیر نیفتاده، یک روز مجلس منحل نشده، معلق نشده. خب حالا یه دولتی میاد سر کار، میره بیشتر تو فاز شاخصه های توسعه اقتصادی، مثل دولت آقای هاشمی. بنده اینجا قصد نقد هیچ دولتی رو ندارم، قصد تعریف دادن هیچ دولتی هم ندارم، فعلا انقلاب اسلامی رو دارم حرف میزنم. تیم ملی است امشب، بازی تیم ملی است. آقای هاشمی رفسنجانی آمد رفت سراغ توسعه اقتصادی. توسعه اقتصادی یعنی به دست آوردن رشد اقتصادی همراه با تحولات بنیادین. صد بسازی، کارخانه بسازی، نه فقط نفت بفروشی و بخوری. رشد اقتصادی باشه اما چیزی تو کشور نباشه، کارتون خالی باشه. رفت سراغ این. اثر طبیعیش چیه؟ وقتی سرمایه ها گذاشته بشه تو قسمت تولید، قیمت ها آزاد بشه تا تولید بیاد بالا، به طور طبیعی تعدادی از اقشار فقیر زیر دست و پا میمونن. و الان آمار براتون میگم یه اتفاق افتاد. اگر سراغ مسئله فاصله طبقاتی برید، یکی از دورهایی که فاصله طبقاتی خیلی زیاد میشه دوره آقای هاشمی است. اما خب قیمتش این بوده که خواستن توسعه اقتصادی درست کنن دیگه. حالا یکی تون روتر تو دولتش بود، یکی کن روتر بود، میخواست جمع بکنه. دولت دیگه میاد مثلا وجهه چیزش رو، و این اثر سیاسی هم داره ها، مثلا تو دوره آقای هاشمی میبینید بعد از آقای هاشمی مشارکت‌های سیاسی هم افت میکنه. چرا؟ چون رضایتمندی مردم کم میشه. اون هم یه شاخصه اقتصادی است. شاخصه اقتصادی که فقط توسعه سیاسی نیست، توسعه اقتصادی نیست. رضایتمندی مردم، بالا رفتن امید به زندگی، افسار اینا هم شاخصه اقتصادی است. رفاه عمومی که هر کسی احساسش کنه، نه یه جایی روی سدی زدن انشالله نوادگان ما ازش بهره مند خواهند شد. الان من چیم؟ رضایتمندی میاد پایین، مشارکت سیاسی میاد پایین. پس می‌بینین معدلگیری، دولتداری کار آسونی نیست. همینطور دم نونوایی به ایستی بالا تو پایین و بروفی بگی این نکرد، او دزدی کرد، او فلان کرد، او بهمان کرد. یه دولت دیگه میاد سراغ این شاخصه ها، می‌بینی یه خورده شکاف زیاد شده، پول رو، یه سهمی از پول رو از تولید میگیره میده دست مردم، کاری که دولت آقای احمدی نژاد کرد. خب اینم یه توالی اقتصادی خاص خودش رو داره. مثلا میگن موجب رشد نقدینگی میشه. دیگه مگه میشه مثلا دوغ بخوری خوابت نبره؟ اگه پول اومد تو دست مردم، خب جنس هم یه خورده میره بالا دیگه، به طور طبیعی. بیاد مسکن مهر بزنه، بیاد چه بکنه تو این زمینه ها که رضایتمندی مردم رو افزایش بده. حالا آقایون میگن رضایتمندی به خاطر این بود که دولت خودش دوباره تجدید بشه. دولت خودش مگه تا 100 بار میتونه تجدید بشه؟ تمام شد دیگه، اون برای انقلاب ماند. او کاری که کرد که دیگه هیچی و پوچ که نمیشه که، چون که آقای هاشمی نیستش، اما صدش که هستش که دیگه. اینم باید در نظر بگیریم. به خاطر همین میبینید یه وقتی توی اون به حساب یه شاخص میریم پایین، به حساب یه شاخص دیگه میایم بالا. مثلا به حسب رضایتمندی میایم بالا 83 دنیا میشیم، به لحاظ مثلا رشد اقتصادی ممکنه جور دیگه بشیم. خب اما مسئله مهم عدالت، اینو بگم دیگه بعد در خدمت سوالاتم. عدالت، عدالت سروران من، به خصوص عدالت اجتماعی که یعنی کم شدن فاصله غنی و فقیر، شعار انقلاب ما بوده. از قضا یکی از مفاهیمی است که وقتی وارد اون دستگاه تحلیلی سگانه میشه کم ازش کم میکنن، معمولا برش میافزاین. اسلام میگوید عدالت، ایران میگوید عدالت، آحاد مردم و جمهوریت هم میگن عدالت. مثل چیزای دیگه نیست که ایانا اسلام بخواد کم و زیادش بکنه یا چیزای دیگه. به طور کلی به حسب آمارهایی که مجال نیست همشو تقدیمتون بکنم، شکاف درآمدی ثروتمندترین فرد، چون دو جور میشه این رو حساب کرد، یه بار 10% سرمایه‌دار کشور با 10% فقیر کشور رو میبینن با هم مقایسه میکنن، یکیش هم ضریب جینی است که یه عدد 1 و عدد 0 در نظر میگیرن. 0 یعنی کاملا درآمد تقسیم شده، 1 یعنی دیگه آخر بی‌عدالتی، همه پولها دست یه نفره. 0 اگر باشه یعنی دست همه است، همه به سویه دارن، که البته هیچ کشوری 0 نیست. دقت کنید، اینم بهش میگن ضریب جینی. خب دقت کنید، حالا اونی که رشد اقتصادی بالا داره، توسعه اقتصادی داره، سرمایه تولید میکنه، قسمت بعدی اتفاق میفته، این سرمایه چطوری توزیع میشه در کشورش؟ ممکنه یک کشوری عادلانه تقسیم بشه توش، یک کشوری ظالمانه. کشور بزرگی است، تولید ثروت میکنه، اما شکاف طبقاتی عجیبم داره. مثل آمریکا، آمریکا یه اقتصاد بزرگ دنیاست، خودش و چین بین اول و دوم، معمولاً اول و دوم و سوم، چین و آمریکا و هند معمولاً در مسابقه تو رشد اقتصادی، تولید ثروت، اما شکاف طبقاتیش بسیار وحشتناکه. جریان وال استریت یه جریانی است که دیگه نزدیک شد به انقلاب. توجه میکنید؟ به طور کلی پرونده جمهوری اسلامی درباره شکاف درآمدی بین ثروتمندترین فرد با شاخصه ثروتمندترین با فقیرترین، وقتی با انقلاب، با دوره قبل از انقلاب بسنجیمش، 5.11% کمتر شده. یعنی فاصله غنی فقیر از زمان پهلوی نسبت به الان معدل میگیریم، کمتر شده. البته شما ممکنه بگید جایی که ایران است و حکومت علی است، عدالت باید 100% باشه. آره، ولی تو اون مؤلفه‌ها بیار درستش کن. جنگ معدلگیری است، تزاحمه، این اونو میخوابونه، اون اینو میخوابونه، نه اجازه نمیده. و بعضی کمکاری هم ممکنه باشه. توجه میکنید؟ پس یه رقم قابل قبولی است نسبت به دوره پهلوی. دوره پهلوی هم دیگه عدد و رقم بر نمیداره که بگیم پول اون زمان چیه. به حساب رقم چیز ضریب جینی هم نگاه بکنید. سال 1348 شروع شده تا 86 توی این آماره. 1348 50-52 ما تا 51-52 وابستگی زیاد به نفت و کشور نبوده، عمدتاً مردم دامدار بودن، کشاورز بودن. از سال 52-53 وابستگی به نفت شروع میشه که میبینید هی داره میره بالا، بعد یه اصلاحاتی انجام میشه، یه خورده میاد پایین، دوباره سالهای منتهی به انقلاب میره بالا، بعد از انقلاب یه یکی دو سالی دوباره بالاست به خاطر اوضاع انقلاب. در دولت آقای موسوی به خاطر بحث کوپونی و امثال اینها که به اقشار محروم رسیدن دوباره میاد پایین، دوباره در دوره اصلاحات، در دوره سازندگی میره بالا، یه خورده میاد پایین، در دوره اصلاحات همینطور، در دوره آقای احمدی نژاد هم دوباره میاد رو به پایین. فاصله غنی و فقیر در جامعه، عدالت. چون بگم آقا من الان دور و برم اینطوره، کسی که نمیتونه خودش رو شاخص چی بکنه و علمی حرف بزنیم. حالا در مقایسه با جهان البته ما عقبیم. این تیکه هاییست که بنده اصرار دارم به جوانهامون بگیم، به جوانهامون بگیم، هیچ اشکالی نداره، ما عقبی نسبت به برزیل، نسبت به چین، نسبت به ترکیه. رقیب اصلی ما در ماجرای اقتصادی و علمی ترکیه است. ما از او بهتریم تو فاصله طبقاتی، از آمریکا خیلی بهتریم، خیلی بهتریم که خب ندای چی داره و چی داره، اما آخرش بعضی کشورهای اروپایی هم ازشون از ما بهتره. سوئد، نروژ، امثال اینها وضع متعادل تری دارن. متعادل یعنی این که بین 0 و 1 مثلا ضریب جینی نزدیک به نیم باشه، این فاصله نزدیک به نیم باشه، اینو بهش میگن متعادل. اگر از 44% یا 40% رفت بالاتر، از نیم رفت بالاتر، دیگه نامتعادل میشه، چون سرمایه اکثرش میره تو دست یه عده خاص و جامعه دچار تبعیض جدی میشه. امام ما رو هم باید خدمتون عرض بکنم که کماکان به نظر بنده مشکل اصلی هنوز عدالته، ولی یه تذکر داره. ما نسبت به زمان پهلوی بهتر شدیم، نسبت به برخی از کشورهای منطقه هم بهتر شدیم، نسبت به بعضی از کشورهای دنیا هم بهتر شدیم، این فاصله طبقاتی، لکن نسبت به آرمان هامون هنوز فاصله داریم، هنوز فاصله داریم. برای یک جوان مسلمان هنوز میتونه آرمان باشه که چرا در یک نروژ، در یک کشوری مثلا وقتی فاصله 10% فقیر جامعهش با 10% ثروتمند جامعهش رو با هم مقایسه میکنن، رابطهشون میشه چقدر؟ میبینن که مثلا فرض بکنید 3.9% از سرمایه دست چیه؟ دست ثروتمندانه و 23.3% دست فقیرترینه، او در درصد فقیر است. یعنی خلاصه و به اصطلاح بازاریش، تفاوت درآمد ثروتمندترین و فقیرترین در نروژ 6 برابره، اما در ایران ما 17.5 برابره، 17.2% برابره. خیلی زیاده، خیلی زیاده. حل کردنش البته معادله سختی است. همه دولت ها به نظر بنده دنبال این بودن. برای اینکه باور بکنید در ما در منطقه تو این زمینه کار شده، این نکته پایانی است که بگم، یه کلیپ کوتاهی است از بی بی سی بگم و دیگه بعد در خدمت شما هستم. سیاست های دولت های به اصطلاح چیز دولت های انقلاب اسلامی همشون در راستای این بوده که غیر از توسعه اقتصادی عدالت هم بیارن. حالا یکی موفق تر یکی ناموفق تر که عرض کردم، مؤلفه جمهوریت رو هم باید لحاظ کنی. این که خود دولت مردان هم بسیاریشون آدم های عادلی بودن، آدم های اهل بریز و پاشی و ثروتمندان اصلی جامعه بودن، الحق اینم میشه گفت، نمیگم همشون، اما قریب به اتفاق دولت هایی که تشکیل شدن عمده کارگزارانش و دولت هاش لااقل تو رده اولش آدم های معمولی و ساده زیستی بودن. لکن در این قبال تخلفاتی هم هست که حالا بنده این نکته‌ای که عرض کردم رو شما ببینید. اصل این که این درآمد بین مردم تقسیم میشه و وضعیتی بهتری داره، یه برنامه‌ای داره بی بی سی به نام پرگار. بنده به مناسبت این بحثه، خب هرچی موضوع که مرتبط بود به انقلاب اسلامی از دوستان گرفتم گوش دادم. یکی از اون بحثا که کاش جا می بود و بنده کلش رو پخش میکردم، اصلا میدیدید و با هم بررسی میکردیم، یه تکه ایش رو که تقریبا میشنوید، یه بحث زنده ایست، شما هم میتونید قضاوت کنید چون جاییست که با هم چالش میکنن. آقای هوشنگ امیر احمدی که معروف به دلال رابطه با آمریکا برای ما و تقریبا میشه بگی اپوزیسیونیست که بیشترین اطلاع رو نسبت به داخل جمهوری اسلامی داره، زیاد مطالعه کرده، ایشون یه حرفایی میزنه که شنیدنیست که فقط بنده طرفدار جمهوری اسلامی نگفته باشم. توجه بفرمایید.
Yeah.
خب اگر مستحضر باشید جمع‌بندی تمام بکنم. حتی به نظر مخالفینم در شاخصه عدالت کارنامه انقلاب اسلامی نمره قبولی داره، ولو هنوز تا 20 فاصل است. اما نکته نگرانی که بسیاری از من و شما توش نگرانی هستیم اینه، به مرور در انقلاب اسلامی یه طبقه ای پدید آمده که بنده اسمش رو میذارم طبقه اشراف. بعضی از اینها یاران انقلابی گذشتن ممکنه بوده باشن، زندان هم رفته باشن، بعضی هاشون ممکنه فرض کنید توی دفاع مقدس هم بودن، امتیازهایی هم داشتن توی دفاع مقدس، امتیازات معنوی. اینها امروز هستن ولو درصد عمومی کشور نیستن. خصوصیت این طبقه اشراف اینه که دولت ساز و دولت سوزن. میتونن یه دولتی رو واژگون کنن، میتونن یه دولتی رو سرکار بیارن، میتونن برن در یه دولتی از همون شعارهای خوب استفاده بکنن و از قضا رانخاری بکنن. خیلی هم فضای وسیعی است، یعنی آدم زیاد هم دارن. مثلا درباره عدالت، درباره یارانه ها شما دائم میشنوید نقد. بنده هم به شما میگم ما این رو به متخصصینش واگذار کنیم بهتره که یارانه ها رو نقدی بدن یا به شکل جنس بدن. اما دائما تو سر من و شما یه کم درآمد میذارن که آقا این موجب رشد نقدینگی میشه، موجب چی میشه. در حالی که اگر رقم بدهکاران بانکی رو نگاه بکنید از پول یارانه های ملت خیلی بیشتره. خب چرا او پول رو نمیگیرن؟ او پول هم رفته تو دلالی. چرا او پول کسی گرفته نمیشه؟ یکی از بدهکاران بانکی فقط 1000 میلیارد بدهکاریشه. فقط یکیش. 1000 میلیارد. حالا دستگاه اون قسمت‌های فساد آمیزش که داره به خاطر قانون نارس، به خاطر نداشتن سیستم نظارتی، علارغم اینکه 14 سیستم نظارتی تو کشور است برای این قسمت، علارغم داشتن نزدیک به 14 دستگاه نظارتی اتفاقا داره میفته. اون چیزی که بنده و شما رو از انقلاب یه مقدار گله‌مند کرده اینه، رشد اقتصادی قابل دفاعه، توسعه اقتصادی قابل دفاعه تو مؤلفه‌ها. اما آدم میبینه که یه رانتخاری هایی تو اتفاق میفته تو کشور، یه باری آدم هایی پیدا میشن از همین میلیونرها میان توی دولت. بذارید بنده بی‌تعارف بگم، کسی هم ناراحت شد هیچ اشکال نداره، از بعد از این سخنرانی خواستید به بنده بگید اصلاح طلب، خواستید بگید اصولگرا، خواستید هیچ کدوم نگید اشکال نداره. اگر تراکم و انباشت ثروت نزد کسی بده، در دولت مثلا قبلی یک کسی 200 میلیارد داشت، بعضی از اصولگرایان، بعضی از اصلاح طلبان سرش داد زدن، تو دولت رفت و بعدم از دولت رفت بیرون، ما حزب الله برداشتیم بردیمش توی گروه سیاسی خودمون. خب اگر میلیونر بودن یه ضد ارزشه، خب چرا داری میبریش؟ فقط اگر این میلیونر مال باند آقای هاشمی باشه بده. خوشما نداری ببری اصلی ترین جای، مثلا فرض کنید کانونت بذاریش که میخواد تصمیم بگیره که کی ریاست جمهوری ایران بشه. بعد از این کار هاست که میبینیم توی مثلا دولت بعدی یه میلیونر میشه 2 میلیونر، 3 میلیونر، رقم هم از 200 میرسه به 1000. امروز ما میشنویم یه وزیری مثلا 1000 میلیارد داراییشه، سر کارم هست، او عزیز اصلاح طلبی هم که تو مجلس برای اون آدم 200 میلیاردی حوار میکشید اینجا هم تلق نمیده. یعنی انگار همه چیز نزد ما سیاسی شده. اگه مال جناح ماست، خمس داده است و حلال است و طیب است و طاهر است و از شیر مادر حلالتر، اگه مال باند آقای هاشمی است این پول رباست و پول فلان و پول بهمانه. اگر برعکس شد، مال اونها شد، اونها هیچی نمیگن، مال اینها رو به عنوان دزد و مختلس و نمیدونم اختلاسگر و چی و چه مثلا برباد میدن. این اتفاقا داره میفته. یه ماجرایی رو معاون اجرایی یه مرکز تحقیقاتی، چون دنبال زدن کسی و جایی خدا میدونه امشب نیامدم که جایی رو بگم، و آقای فروزش هنوز هم هستش، معاون اجرایی یه مرکز تحقیقاتی وابسته به یه نهاد، گفته که آقا، اینو به مناسبت هفته پژوهش گفته، درد دلم کرده، کاش مثل این پولا خرج پژوهش بشه که رشد علمی ما و رتبه علمی ما بیاد بالاتر. فقط پول چایی این مرکز که خودش معاون اجراییشه 150 میلیون تومانه. خودش که جمله رو گفته. اگر ما این آدم، حالا این جایی که من میگم خیلی آدم نداره ها، فکر نکنی خیلی مثلا حالا یه وزارتخونه بزرگه، اگر اینها سوار بشن برن هتل هیلتون لندن چای بخورن برگردن ارزون‌تره. خب یه اتفاقی داره میفته، اینها ناراحت میکنه. ناراحتی بعدی اینه که فساد اقتصادی میبینیم پدید میاد، و هیچ دولتی توش استثنا نیست. تو دولت آقای هاشمی آقای خداداد پیدا میشه، تو دولت آقای خاتمی شهرام جزائری پیدا میشه، تو دولت آقای احمدی نژاد ماجرای منصور آریا پیدا میشه، الان هم که بابک زنجانی و هنوز هم خیلی حاشیه‌های دیگه که شما میدانید. خب یکی از انتظارات جدی مبارزه با فساده، مبارزه جدی با فساد. اصلی ترین موظف هم خود دستگاه‌های اجرایی و تقنینی، این اصلی ترین جاییست که باید مبارزه با فساد بشه. رتبه ما تو فساد نباید تو دنیا بزرگ باشه، این عیبه، یه آره برای جمهوری اسلامی که رتبه فساد توی دنیا، فساد اداریش، فساد اقتصادیش، یه کشوری که شعار توحید داده، شعار انقلاب داده، توش بالا بشه. ولو معمولا کشورهای نفتی فساد دارن، هر کاریش بکنی آمار رو نگاه بکنی عمدتا کشورهای نفتی فساد دارن، اینا باید کم بشه. گلمندی من و شما از این نیست که چرا مثلا رشد اقتصادی آمد بالا رفت پایین، گلمندی ما از اینه که چرا پرونده های بزرگ اقتصادی بررسی نمیشه، تو هوا گذاشته میشه، مردم دست آخر نمیدونن چی شد. و این فقط گلایه من و شما نیست، گلایه مقام معظم رهبری هم هست. پرونده های بزرگ، پرونده هایی که اگر حل بشن دست اینها بعد بتون ما کوتاه میشه. بنده یک جمله از مقام معظم رهبری بخونم و تمام بکنم. این که در یه سخنی میگن حتی به نظر بنده مبارزه با فساد، خیلی جملهش الان میخونم، میگه برانداز تو کشور پیدا میشه، کسی چی کارهای زده انقلابی بکنه پیدا میشه، همه اینها موظف قوه قضاییه بررسی بکنه، اما هیچ کدوم به اندازه فساد در بدن جمهوری اسلامی نیست. این آغاست. یعنی مبارزه با مفسد اقتصادی و آدم اشرافی که هر روز هم برنگیه، یه روز اصلاح طلبه، یه روز اصولگرایه، یه روز با این دولت هست، یه روز با اون دولت هست، اصلش هم دنبال جیبش و میزشه، برخورد با این آدم، پیگیری پرونده این آدم از پرونده فتنه‌گران مهمتره. فرمایش حضرت آقاست. نگاه بکنید الان مثلا در جامعه فساد و ارتشا و جرائم ضد انقلابی و براندازی و خدعه و تزویر و جعل و امثال اینها وجود دارد. در میان این موارد کدام از همه مهمتر است؟ چون بالاتر میگه که قوه قضاییه موظف اهم و مهم بکنه، تو پرونده هاش اونهایی که مهمترن تصریح بکنه، اونهایی که به بقای یک انقلابی ربط دارن. بعد میفرماید من خیال میکنم اگر بخواهیم دنبال اهم بگردیم، همین مسئله فسادهای مالی و اخلاقی، ارتشا و تزویر و امثال اینها چیزی است که به خصوص از مردم سلب امنیت میکند و واقعا در رتبه های بالاتر قرار میگیرد. 26-68 همون اولی که کار رو در دست گرفتن اینو گفتن، بعدم فرمان 8 ماده ای، بعدم جاهای دیگه. ببینید میگه مبارزه با تزویر، اینی که یک کسی بیاد مثلا فرض کنید آیت الله، حضرت آقا اصلا آدم اخیرا دیگه مشکوک میشه از اینایی که زیاد آقا میکنن. بنده دیگه مشکوک شدم، این دوستو باره یه نگاهش بکنم بالا پایینش دوروریاش، نکنه مشکل سیاسی داره، نکنه مشکل اقتصادی داره. تزویر خیلی بده و باید باش برخورد بشه. توی یه جمله دیگه میفرماید تضعیف قوه قضاییه جاری جایز نیست، اما تضعیف همیشه بیرون از قوه نیست، ممکن تو خود قوه باشه. اگر یه قاضی خوب کارشو انجام نده تو خودشه. تمام کنم، خیلی معذرت هم میخوام. از آنجایی دوباره تو پرونده های بزرگ مثال میزنه، 7-4-80 مجال ندارم همین سخنانو بخونم، شما رجوع بکنید. میگه وقتی یه مرافعه ایست، این حق اونو خورده، اون مال اینو برده، توی روستایی یه کسی یه تیکه زمینی از یه کسی برداشته، این پرونده میشه. یه جایی هم یه پرونده ایست که آحاد بسیاری رو درگیر کرده، این خیلی مهمتره. ما امروز میبینیم سخنگوی قوه قضاییمون میاد میگه درباره فلانی داریم، بله خودمونم میگیم تقصیر کردیم تا حالا. خب چرا؟ مگه اشراف چقدر زور دارن؟ البته بله روزنامه دارن، حزب دارن، میتونن یه دولتی رو واژگون کنن، میتونن یه دولتی رو سر کار بیارن، میتونن از یه دولتی کام بگیرن. ولی دوباره هوشیارهای مردمی میخواد، توجه مردمی میخواد که هم نظارت بکنن، هم بخوان، هم مطالبه بکنن. دوره ای که آزادی به مطبوعات بیشتر شد در دوره اصلاحات، باید آزادی رو میبرن تو این زمینه، با مفسدان برخورد میکردن، اما یه بار بردن با خدا و امام زمان مقابله کردن. یعنی فرهنگ استفاده از آزادی که تو مسیر آرمانهای ملت باشه کمتره و الان هم نگرانیم که وقت آزادی بدن به جایی که پرونده های مفسدان هر کسی هست. میگن معاون آقای احمدی نژاد دیگه، خب بیارید بگید هر کسی بوده از این ور یا از اون ور.
بررسی بشه اینها از آزادی تو این مسیر استفاده بشه، آدم نگرانه که دوباره بیان علیه امام زمان و علیه شاعر و امثال اینها. این مجموعه آن چیزی که خیلی شکسته بسته گفتم، انشالله که منو میبخشید از پراکندگویی و اینکه خستتون کردم. و السلام علیکم و رحمت الله.